بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما ادله نافین حجیت خبر واحد رو به حمد الله توفیق پیدا کردیم، بحث کردیم. در جلسه گذشته بحث اجماع رو مطرح کردیم و قول دادیم که کلمات شیخ رو تفصیلاً، تاریخ مسئله رو، مدعین اجماع بر نفی رو، اینها رو بحث بکنیم. و یه تأملی من کردم، دیدم نظم بحث شیخ در اینجا بهتره. ما بقیه مباحث اجماع را در ادله مثبتین انشاءالله، اونها هم ادعای اجماع کردن، تفصیل رو اونجا عرض خواهیم کرد، ولذا امروز وارد ادله مثبتین خواهیم شد. کسانی که قائلند به این که خبر واحد حجت است، خب حسب ترتیب هم که باشه، جناب آخوند رحمت الله علیه می فرماین که الآیات التي استدل بها على حجیت خبر الواحد، الدلیل الاول آیت النبأ. ما به ادله کتابی وارد بحث میشیم. اولین دلیل آیه نبأ هست، آیه مبارکه 6 سوره حجرات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب این آیه مبارکه به وجوه متعدد استدلال شده به این آیه مبارکه بر حجیت خبر واحد. در کفایه جناب آخوند می فرماید که یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه ازهرها انه من جهت مفهوم الشرط. حضرات اصولیین وجوهی رو برای استدلال به این آیه مبارکه مطرح کردند. خود ایشون جناب آخوند در حاشیهشون بر رسائل که انشالله اون رو هم متعرض خواهیم شد، تا 7 وجه برای استدلال بیان کرده. 2 وجه رو جناب شیخ به یک معنا تصریح کردند در رسائل. برخی از حضرات 3 وجه رو مطرح کردن. ما حالا انشالله وارد این وجوه خواهیم شد. جناب آخوند رحمت الله علیه از منظر خودشون ازهر الوجوه رو از جهت مفهوم شرط میاد میگه، به جهت مفهوم وصف هم بهش استدلال شده، ولی چون مبنای جناب آخوند اینه که وصف مفهوم نداره، مفهوم وصف رو متأخر ذکر میکنه، گفته ازهر وجوه از لحاظ مفهوم شرطه. و مرحوم سید یزدی در حاشیهشون بر رسائل، ایشون به مفهوم علیت هم مطرح کرده. ایشون میگه به ثلاثه وجوه، که حالا اینها رو انشالله رحمان ما خواهیم گفت. منتها عمده بحث اصولیین قدیم ما به جهت مفهوم شرط و مفهوم وصف بوده. ما اگر این دو رو حالا با تتمیمی که نسبت به مفهوم علیت داریم، ان تصیبوا قوما بجهالتن که علت این تبیان هست، به نظرم این وجوه رو ذکر کنیم، کلمات دیگه حول این چند محور اساسی انشالله روشن بشه. خب پس ما وارد میشیم در خصوص استدلال به این آیه کریمه از جهت مفهوم شرط. اینجا جناب آخوند بیانشون در کفایه تعریض به رسائل شیخ اعظم است و جناب شیخ در رسائل وقتی مفهوم شرط رو در این آیه کریمه مطرح میکنه، میگه اشکالات عدیده ای نیف و اشرون، 20 خورده ای اشکال مطرحه. برخی از این اشکال ها قابلیت پاسخ نداره، یعنی اشکالات گویا وارده و اون اشکالات رو باید بحث بکنیم. جناب آخوند در کفایه، بله جناب آخوند در کفایه جوری عبارت کفایه رو جلو میبره که ناظر به بیان مرحوم شیخه و به تعبیری حل اون عویسه های لاینحل شیخ میخواد انجام بده، یه جوری میخواد ناظر به فرمایش شیخ بحث رو ببره جلو که گویا پاسخ به اون اشکال شیخ هم بده. مرحوم شیخ عرض بکنم که در رسائل صفحه 254 میشه جلد 1، عبارتشون اینه: اما الکتاب فقد ذکروا منه آیات ادعوا دلالتها، قلائد الفرائد مطرح میکنه که گویا شیخ خیلی دلش قرص نبوده به این دلالته و همراه نبوده، لذا میگه ادعوا دلالتها، اصولیین ادعای دلالت کردن ولی این دلالت گویا عرض بکنم که خالی از اشکال نیست. این حرف جناب میرزا غلام رضا قمی است در این قلائد الفرائد و حرف بی ربطی هم نیست، حرف دور از واقعی هم نیست که انشالله کلمات شیخ رو ما تحلیل کنیم ای بسا به همین جنبندی برسید. والمحکیو، این آیه سوره حجرات رو مطرح میکنه که من تلاوت کردم، والمحکیو فی وجه الاستدلال بها وجهان احدها از طریق مفهوم شرطه، انه سبحانه تعالی علق وجوب تثبت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه عملا به مفهوم الشرط. بیانی که مرحوم شیخ میفرماید رو در تقریر استدلال دقت کنید. ایشون میفرماید که قرآن مجید فرموده فتبینوا یا فتثبتوا، در یک قرائت دیگه وجوب تثبت رو جناب آخوند مطرح کرده، جناب شیخ تبیان بکنید، این تبیان یک شرطی دارد، وجوب تبیان و تثبت یک شرطی داره، کی لازمه ما تحقیق بکنیم؟ شرطش مجیء الفاسق بالخبر، اگر فاسق جاءکم فاسق به نبأ، شرط اینه. و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، خب شرط میگه اگه فاسق خبر رو آورد تبیین بکنید، اگه غیر الفاسق خبر، اگه غیر الفاسق بود چی؟ لم یجب التثبت، خب تثبت نمیخواد، تبیین نمیخواد. اگر غیر فاسق، حالا شما فرض کنید عادل، بین غیر فاسق و عادل فاصله نندازیم، اگر عادل خبری آورد به قول ایشون تثبت نمیخواد، تبیین نمیخواد. تبیین نمیخواد دو احتمال داره، یه احتمال اینه که بدون تبیین ردش کنید، یه احتمال اینه که بدون تبیین قبولش کنید. ببینید اگر فاسق خبری آورد یجب التبیین، لم یجب التبیان عند مجیء غیر الفاسق، خب اگه غیر فاسق خبر آورد تبیان نمیخواد، تبیان نمیخواد عرض کردم دو فرد داره، تبیان نکنید، بلا تبیان ردش کنید. به قول جناب آخوند میفرماید که فاما ان یجب القبول اول رد، ردش کنید، اگه ردش بکنید و اوه باطل، چرا؟ لانه یقتضی کون العادل اسوء حالا من الفاسق و فساد و بیان. آقا فاسق خبر آورد تبیینش کنید، عادل اگر غیر فاسق خبر آورد تبیین نکرده ردش کنید. خب این که میشه عادل اسوء حالا نه الفاسق باشه، خب این که قطعا باطله به تعبیر ایشون و تعبیر شیخ و فساده بیین، خب این که فسادش بیینه. میمونه یه فرض و اون اینه که خبر عادل را بلا تبیین قبولش کنید، فثبت المطلوب به اما ان یجب القبول و هو المطلوب، خب این مطلوبه. ما تقریر کردیم، عرض بکنم که وجه دلالت آیه کریمه بر عرض کنم که حجیت خبر واحد را، خبر واحد عادل حجت است، بلا تبینن بلا تثبتن پذیرفته می شود، فثبت المطلوبی، یعنی حجیت خبر واحد. علا عرض کردم مبنای مفهوم شرط، شرطیه. خب برای اینکه این اشکال روشن، اشکال شیخ روشن بشه، من اول تقریر و اشکال شیخ رو عرض می کنم تا بعد که فرمایش مرحوم آخوند روشن بشه که آخوند چی می فرمد. اشکال شیخ برای اینکه روشن بشه عرض بکنم که شما باید یک نکته رو که سابق گفته بودیم دوباره تذکرن عرض بکنیم، و اون اینه که ما دو مدل شرط در قضایای شرطیه داریم. برخی از شروط محقق موضوع هستند و برخی از شروط نه، محقق موضوع نیستند. شروط محقق موضوع دارای مفهوم نیستند، چون مفهوم یعنی انتفاع الحکم. خوب دقت کنید، مفهوم یعنی چی؟ ما تعریف کردیم مفاهیم را، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرطه، البته مع بقاء الموضوع، باید موضوع باشد، شرط منتفی بشود که حکم منتفی، این میشود مفهوم. در قالب مثال دقت کنید، میگیم زیدون، این زید الان موضوعه، ان جا اکه اکرمه فاکرمه، وجوب الاکرام الان شد چی؟ جزا، حکم، وجوب الاکرام معلق شده بر شرطی که مجیء هست، و این شرط محقق موضوع نیست. موضوع چه شرط باشد چه شرط نباشد، موضوع وجود دارد، زید هست. زید دو صورت داره، یا جایی است یا غیر جایی. گفتیم ان جاءک زیدون فاکرمه، معناش اینه، مع الانتفاع و عند الانتفاع، مفهوم رو اینطوری معنا کردیم دیگه، یعنی انتفاع و وجوب الاکرام عند انتفاع الشرط، عند انتفاع المجیء. اگر زید نیامد تلفنی خبرتون رو گرفت، اکرامش واجب نیست. روشن شد؟ پس مفهوم در جایی وجود پیدا می کند که برای موضوع حداقل دو حالت باشد، ثبوت الحکم عند احد الشرط، عند احد حالات الموضوع مشروط به یک شرط، و انتفاع الحکم عند انتفاع این شرط با یه فرض دیگری. حالا اگر در جایی شرط ما محقق موضوع شد، قطعا مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ چون انتفاع به انتفاع الموضوع می شود، نه به انتفاع الشرط. الانتفاع و عند انتفاع الشرط معنای مفهوم بود. مثلا همین مثالی که حالا جالب اینه، شیخ در رسائل 3-4 تا مثال خوب میزنه، ولی شما طلبه ها همین مثالشو گرفتید، شرط محقق موضوع رو، ان رزقت ولدن فختن ها، دقت میکنید؟ حالا شیخ میگه که مثلا رکب الامیر فخذ رکابه، چرا اونو نمیگه؟ یا مثال قرآنیش هم داریم، اذا قرأ القرآن فانستو، فانستو. خب اگه قرائت نشود چی؟ انصات محقق موضوع. قرأ القرآن اگه قرائت نباشد انصات موضوع نداره. ان رکب الامیر فخذ رکابه، اگر رکوب نباشد چی؟ فخذ رکابه نداره. حالا همون مثال معروفش که شما ها معنوس هستید، ان رزقت ولدن فختنه، فختنه موضوع الختان، وجوب الختان. ان رزقت، درست شرط گفتیم جمله شرطیه، ولی شرط محقق موضوعه، یعنی ان لم ترزق ولدن لا یجب الختان، ینتفی الختان. اما ینتفی بگید به انتفاع الموضوع، به انتفاع الموضوع منتفی می شود وجوب الانتفاع، عند انتفاع الموضوع. و اینجا دیگه بحث بفرمایید مفهوم مطرح نیست. خب این کلی رو و کبرا رو ما در بحث مفاهیم عرض کردیم، امروز هم تذکارن تکرار کردیم، وجهش رو براتون عرض کردیم که چرا شروط محقق موضوع فاقد مفهومن، چون اصلا مفهوم اینجا دیگه معنایی نمیده. موضوع نیست که شما حکم را عند انتفاء شرط منتفیش بکنید، موضوعی نیست برای ختام. مثلا اگر میگفتیم من رزقت ولدن، یه شرط دیگه هم ازه برش اضافه میکردید، اونجا درست میشد، ولی اینجا محقق موضوعه. خب بر اساس این نکته‌ای که عرض کردم، ما عرض بشود که عبارت شیخ رو در رسائل خدمتتون عرض بکنم، صفحه 257 اشکالی رو اینجا مطرح میکنه جناب شیخ که میفرماید، عرض کردم بعضی ها در اینجا گفتم 20 خورده ای اشکال وارده، یه اشکالی رو مطرح میکنه در صفحه 258 که آقا جان تمسک به این آیه کریمه به مفهوم شرط اگر بخواهد باشد با یک اشکال و عویسه مهمی روبروست که این لایمکن و زب و انه، این قابل دفاع نیست. بعد عرض میکنیم وجوهی که در دفاع ذکر کردن آخوند و تلامیز آخوند انشالله مطرح میکنیم، ولی جناب شیخ میفرمه لایمکن از زب و انه. خب چی اون اشکال؟ و عرض کردم اشکال اینه که سالب به انتفاع موضوع میشه و شرط محقق موضوعه. عبارت شیخ رو دقت کنید تا بعد من یه توضیحی عرض بکنم و بعد وجوهی که در دفع این اشکال گفته شده رو عرض بکنیم. ما اول تقریر بکنیم کلمات علام رو، بعد انشالله برای تحلیل و اتخاذ رأی فرصت هست. و انکان به اعتبار مفهوم شرط، اگر بخواهید بر اساس مفهوم شرط شما با آیه کریم استدلال کنید بر حجیت خبر واحد، کسی این کارو کرده؟ میگه بله، کما یظهر من المعالم، صاحب معالم به مفهوم شرط استدلال کرده. والمحکی عن جماعت، فرض کنید مثل سید مجاهد در مفاتیح الاصول، برخی از اصولین دیگه، ففیه اشکال چیه؟ حالا ما با قول رو مطرح کردیم، قائل هم بخش قابل توجه از اصولین چنین حرفی رو گفتن، اشکال چیه؟ اشکال قول چیه؟ اشکالش اینه، یه خط گوش کنید، ان ففیه اشکال اینه، ان مفهوم الشرط ان جاءک فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مفهوم شرط چیه؟ عدم و مجیء الفاسق بالنبأ. اینو خوب دقت کنید، بعد بحثمون همینه. شیخ موضوع رو چی گرفته؟ شیخ موضوع رو مجیء الفاسق بالنبأ گرفته. اتفاقا تمام مناقشه آخوند با شیخ سر همین موضوعه، عدم و مجیء الفاسق بالنبأ، اگر فاسق بالنبأ، مجیء الفاسق بالنبأ نبود، خب فلا تبینو، نیاز به تبین نداره. عدم التبین هنا لأجل عدم ما یتبین، چون فاقد موضوع شده، اگر فاسق خبر آورد تبیان کنید. خب اگر فاسق خبر نیاورد چی؟ عدم و مجیء الفاسق به نبأ، فاسق خبر نیاورد. اگر خبر نیاورد مثل اینکه بچه دار نشدید، وقتی خبر آورد تبیان کنید. پس این توجه کردید، اگر موضوع مجیء، روی موضوع بحث نکنید و نگید موضوع این نیست، اینا بعدا خود ما اشکال میکنیم. اگر موضوع این بشود مجیء الفاسق به نبأ، مثل رزق ولد می شود. اگر عدم و مجیء الفاسق به نبع شد، خب ما خبری نداریم که بخواهیم تبیانش بکنیم. دقت کردید؟ فالجمله الشرطیه هنا مسوغه لبیان تحقق الموضوع، کما فی قول القائل، مثال های شیخ رو مد نظر داشته باشید که دیگه منحصر به اون مثال نباشه. مثل این، ان رزقت ولدن فختنه. دو، ان رکب زیدون فخذ رکابه. سه، ان قدم من از سفر، یعنی زید، ان قدم من از سفر فاستقبله. چار، ان تزوجت فلا تزیع حق زوجتی که، خب تزیع حق زوجه، ان تزوجت محقق موضوعه، مثل ایشون دیگه الان این حکم موضوع نداره براشون دیگه، منتفی به انتفاع موضوعه. مثال بعدی، اذا قرأت درس فحفظه. خب حفظ منوط به قرائت درس، قرائت درس نباشه چجوری حفظش کنی؟ قال الله سبحانه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. قرائت محقق موضوع استماعه. و این آیه شریفه، و اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها. خب اگر تحیتی نباشه جواب تحیت که معنا نداره. الا غیر ذالک مما لا یحصا. حالا شما طلبه ها فقط همون مثاله رو گرفتید، ما تعمدن این امثله متعدده رو خوندیم که شما بدونید که یه مثال نیست در اصول، نگه نگه یه مثال همینطور درست کردید در شرط محقق موضوع. الا غیر ذالک مما لا یحصا. خیلی خوب. این اشکال رو شیخ می‌فرماید که یک اشکال فنیست و اجمالاً این شد که این شرط در آیه شریفه محقق موضوع است. تبیان موضوع می‌خواهد و موضوعش اتیان خبر است. تبیان اتیان خبر فاسق موضوعش هست، اتیان خبر فاسق. خب اگر اتیان خبر فاسق نبود موضوعی نمی ماند. ببینید، ان رزقت ولدن ان جا اکل فاسق به نبعن، اینا هم سد شدن. تبیان موضوع میخواد، موضوعش هم مجیء الفاسق به نبعن شد. خب اگر این حرف باشه اشکال روشن شد یا نه؟ جناب شیخ فرماید پس استدلال به مفهوم شرط با آیه کریمه تمام نیست. ما این رو دوباره باید برگردیم، دوباره تحلیل کنیم. فعلا اجالتاً یه تقریر عام می‌داریم تا کلمات جناب آخوند محشین کفایه روشن بشه. سوال فنی که ما می‌خوایم مطرح بکنیم و اگر امروز فرصت بشه آقای آغازی ها و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهم اجمعین، من عبارت مصباح رو آوردم از فرمایش مرحوم آقای خویی، اون سوال فنی اینه: ضابطه شرط محقق موضوع و شرط غیر محقق چیست؟ یعنی ما الان دعوای آخوند و شیخ رو طرح میکنیم، من تا ضابطه میخوایم. شیخ یه جوری تقریر کرد آیه را که واقعا شرط محقق موضوع شد. الجائی بالخبر، الجائی الفاسق یا الفاسق الجائی بالخبر موضوع شد، یجب تبیان. خب اگر فاسق خبر نیاورد عدم و مجیء الفاسق، این موضوع شد. آخوند میفرماید نه جناب شیخ، شما موضوع و جزا را و حکم را بد میگید، موضوع رو بد میگید. ما یه جور دیگه درست میکنیم که شرط محقق موضوع نشود. به لحاظ فنی ما تقریر آیه به لحاظ مفهوم شرط رو بیان کردیم از منظر جناب شیخ، اشکال شیخ رو هم بیان کردیم که شرط شرط محقق موضوعه. حالا وارد اجوبه‌ای که به شیخ داده شده میشیم. دقت میکنید، وجوه اندفاع را باید بیان کنیم. اگر بخواید تمسک کنید به مفهوم شرط، چجوری میتونید درست کنید استدلال؟ اولین پاسخ، پاسخ جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه. پاسخ آخوند اینه که جناب شیخ، مولانا، ما یه تقریری میکنیم که در این تقریر شرط محقق موضوع نشود و به تعبیری اشکال شما وارد نباشد. لا یرد، الهاز تقریر اشکالون. به این تقریر چیه؟ خوب گوش کنید. آخوند میفرماید چه اشکالی داره ما موضوع رو نبع قرار بدیم؟ فرقش با شیخ چی شد؟ شیخ موضوع رو مجیء الفاسق به نبع قرار داده بود، ایشون میگه ما خود نبع را موضوع قرار بدیم. حالا نبع دو حالت دارد، دو صورت دارد. یک، جایی به نبع فاسق است. دو، جایی به نبع عادل است، غیر فاسق است. دقت کردید؟ موضوع رو النبع قرار بدیم، مثل این که موضوع رو زید قرار میدید. دو صورت داره، گاهی اوقات جایی زید، گاهی اوقات غیر جاییه. النبع میشود موضوع. النبع موضوع شرطش اینه، ان کان الجایی و به فاسقن فتبینو. خب الانتفاع اند الانتفاع، انتفاع و تبیون اند انتفاع. ارز کنم که جایی به نبع الفاسق، یعنی النبع ان جا بهی عادلون فلا یجب تبیون. خب پس النبع موضوعه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر النبع موضوع باشد، شرط یعنی ان جا بهی فاسقون محقق موضوع میشود؟ نه، شرط اخذ کرده است یک حالت از حالات موضوع را برای تعلق حکم. روشنه؟ یه حالت از دو حالت خبر را. عبارت آخوند را دقت بفرمایید، در این صفحه این کتاب ما 315 شده، این کتاب ما هم عوض شده، آقایون زحمت کشیدن. بله، این کتاب چاپ جامعه هست. بله، جلد دو میشه، صفحه 316. یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه ازهرها. این یه خط رو عنایت کنید. انهو من جهت مفهوم شرط، مفهوم وصف رو که خب ما به لحاظ کبروی قبول نداریم، برای وصف مفهوم قائل نیستیم. انهو من جهت مفهوم شرط، چطوری جناب آخوند؟ حالا این فرمایش جناب آخوند در کفایه ناظر است به فرمایش شیخ در رسائل که آقا جان تقریر شما گیر داره که شرط رو محقق موضوع کردید، اینطوری تقریر کنید. و ان اینطوری بگید، تعلیق الحکم به ایجاب تبیان، حکم چیه؟ فتبین، و وجوب و تبیانه، ایجاب و تبیانه. این ایجاب و تبیان حکم، موضوعش چیه؟ ان نبع، موضوع نبعه. خب شرطش چیه؟ ایجاب و تبیان، موضوع نبع است، به شرط اینکه الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق. النبا ان جاءه ان جاء به فاسقون شرطش شد، فتبينوا. خب این ایجاب التبين در این صورت، آیا ان جاء به فاسقون محقق موضوع شد؟ قطعا محقق موضوع نیست. خب یقتضی انتفاعه عند انتفاعه، یعنی یقتضی انتفاع التبين را اند انتفاع این که فاسق آورده بوده، یعنی اگر عادل آورد تبیین نمیخواد. پس النبعش رو به موضوع بشود اشکال ایجاد نمیکنه. ولا یخفا انه علی هذا تقریر، این تقریری که ما کردیم، لا یرد که ان الشرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع. لا یرد فرمایش کی؟ فرمایش شیخ، که شرط در این قضیه در آیه کریمه لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، شرط محقق موضوع مفهوم ندارد، یا اگر هم مفهوم دارد مفهومش از باب سالبه به انتفاع موضوعه. دقت میکنید؟ از باب سالبه به انتفاع موضوعه. لم ترزق ولدن، درسته که معناش عدم الختانه، ولی خب از باب سالبه به انتفاع موضوعه، نه از باب مفهوم شرط مصطلح، از باب انتفاع موضوعه. یعنی چه از باب انتفاع موضوع؟ خوب توجه کنید، مرحوم کمپانی تعلیقه ای داره اینو اجازه بدید این ففهمم داره آخون من عرض بکنم. ببینید انتفاع الحکم، انتفاع الحکم دو جور داریم. ما اینو تو بس مفاهیم گفتیم، تذکرن تکرار میکنم. یک، انتفاع شخص الحکم داریم. دو، انتفاع نوع الحکم داریم. در انتفاع به انتفاع الموضوع، انتفاع المحمول، انتفاع الحکم، انتفاع الموضوع، شخص الحکم منتفی می شود. ببینید ان رزقت ولدن فختنه، اگر ولد نباشد شخص الحکم سقوط می کند. اونی که ما در مفهوم می خواهیم سقوط نوع الحکمه. دقت میکنید، سقوط نوع الحکمه و سقوط نوع الحکم سالبه به انتفاع الموضوع دیگه نیست. موضوع باید باشد. ببینید ان جاء اک زیدون فاکرمه، حالا اگر زید نیومد چی؟ این شخص الحکم که قطعا منتفیه. ما دنبال انتفاع نوع الحکم هستیم که آقا اصلا وجوب الاکرام دیگه نیست، اون میشود مفهوم. پس عبارت آخوند که ناظر به فرمایش شیخ روشن شد، فلا مفهوم له. یا اگر هم مفهوم دارد، مفهوم مصطلح نیست، انتفاع شخص الحکم است که به انتفاع الموضوع رخ میدهد و این رو ما مفهوم مصطلح بهش نمیگیم. انتفاع الحکم یعنی انتفاع طبیعی الحکم. خاطرتون هست در بحث مفاهیم این رو ما تفصیلا عرض کردیم. خب تا اینجا استدلال به آیه روشن شد. بر تقریر شیخ گویا می شود شرط محقق موضوع. بر تقریر جناب آخوند فرمود ما یه جوری تقریر کنیم که علا هازت تقریر لایره دلشگان. خب تقریر آخوندم بیان کردیم. الان برای شما یه سوالی پیش اومده، این تقریر ضابطه می خواد یا تشهیان باید تقریر بکنیم؟ شما بگید من اینطوری تقریر میکنم، آقا بگم من اینطوری تقریر میکنم. به تعبیر فنیتر در دعوای بین العلمین ما نیاز به تولید ضابطه داریم. ضابطه اینه، ما ضابطه در شرط محقق موضوع و شرطی که محقق موضوع نیست. اولا ضابطه را ما فهم بکنیم، ثانیا تطبیق بکنیم بر ما نحن فیه، ببینیم واقعا این آیه شرط محقق موضوع، شرط محقق موضوع نیست. ضابطه را عرض کردم، از ذرات اعلام شاگردان آخوند هم مطرح کردن دیگه، ما به بیان ضابطه امروز نمیرسیم. مصباح رو میتونید ملاحظه بکنید، ما فردا انشالله فرمایش مرحوم آقای خویی رو اول طرح میکنیم، بعد کلمات اعلام رو. مصباح صفحه 158، یه پاورقی هم مصباح داره، تبدل رأی مرحوم آقای خوئیه در این تقریر مصباح و در تقریر دوره قبلش. عرض کردم دوره قبل مصباح دراسات مرحوم آقای آسد علی شاهرودی رحمت الله علیه، که حالا ما اول مصباح رو تقریر میکنیم، بعد حالا تبدل رأی رو هم اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.